رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 13 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. روستابرها بالای بنای حکومت شهر اسلاویانسک اوکراینا پرچم روسیه را نصب نمودند. تهران با تصمیم واشنگتن برای خودداری از دادن روادید به سفیر کشور در سازمان ملل اعتراض کرد و هم در پاکستان اتهام کوشش کشتار پلیس از سوی یک کودک 9 ماهه لغو شد. تفصیل خبرها. جدای خواهان روستابر روز شنبه 12 اپریل بالای بنای حکومت شهر اسلاویانسک واقع در 100 کیلومتری دنیتسک اوکراینا پرچم روسیه را نصب نمودند. در این باره میر اسلاویانسک نلیا شپتا خبر داد و گفت که تقریبا 1000 نفر وارد بنای حکومت شدند. روز شنبه روستابرها که خود را اعضای گروه تشبسکاری جمهوری دنیتسک معرفی کردند، بناهای شعبه میلیسا و بخش محلی خدمات امنیتی اوکراین را هم ضبط نمودند. آنها از بناهای شعبه میلیسا تقریبا 400 تفنگچه و بیش از 20 افتومات را ربودند. معاون اولی وزیر امور داخلی اوکراین ولادیمیر یودکیموف روز شنبه به خبرنگاران در کیف گفت که سرور شعبه میلیسا اسلاویانسک با غاصبان بنا وارد گفت و شنید شده است. شهر اسلاویانسک در تقریبا 100 کیلومتری شمالی دنیتسک واقع است و آنجا 130 هزار نفر به سر میبرند. از این پیشتر کفیل وزارت امور خارجه اوکراین اندری دیشیتسا از خدمات جاسوسی روسیه طلب نمود که به توطئه‌هایش در مناطق شرقی اوکراین خاتمه گذارد. مقامات ایران میگویند که موضوع سرپیچی واشنگتن از دادن روادید به سفیر تازه تعیین کشور در سازمان ملل متحد را از طریق قوانین بین المللی حل و فصل خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه 12 اپریل در صحبت ویژه با خبرگزاری مهر در این باره اطلاع داد و افزود تهران الترناتیو انتخاب خود یعنی عوض کردن سفیر در سازمان ملل را بررسی نمیکند. واشنگتن سرپیچی از دادن روادید به حامد ابو طالبی را با شرکت احتمالی او در گروگان گرفتن 52 آمریکایی هنگام ضبط سفارت ایالات متحده در تهران در سال 1979 مربوط کرده است. گروه دانشجویان اسلامگرای ایرانی تا 444 روز امریکایی ها را در اسارت نگه داشته بودند. ابو طالبی میگوید که در آن قضیه او همچون ترجمان گروه فعالیت میکرد. نماینده هیئت ایران در سازمان ملل متحد حامد بابایی روز جمعه تصمیم امریکا برای سرپیچی از دادن روادید به ابو طالبی را تأسف آور و نقض قوانین بین المللی نامید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در هندوستان که انتخابات سرتاسری ادامه دارد، بر اثر حمله های افراد مسلح گروه ماویستی روز شنبه 12 اپریل 12 نفر از ساکنان ایالت چخاتسی خرد کشته شدند. با اطلاع پلیس حمله اول در شارهای میانی شهرهای کوترو و بیجاپور روی داد. بر اثر بمین برخوردن اوتوبوس 5 عضو کمیسیون انتخاباتی و 2 راننده به هلاکت رسیدند. در حمله دوم در موضع درخ با فورست 5 تن سربازها کشته شدند. گروه های ماویستی طلب دارند که حکومت شرکت گسترده آنها برای کارکرد ذخیره های طبیعی محلی را تامین کند و برای مردم فقیر جای های کار مهیا سازد. نخست وزیر هند منموهن سینگ آشوبگران را بزرگترین تهدید داخلی به امنیت کشور نامید. اما دادرسی دادگاه شهری لاهوری پاکستان روز شنبه 12 اپریل اتهام علیه یک کودک 9 ماهه را که در کوشش کشتار کارمندان پلیس عیبدار می شد لغو کرد. در این باره بعد آن تصمیم گرفته شد که کارمندان پلیس عریضه خود را بازخواندند. بر پایه خبرها محمد موسی 9 ماهه و خشوتبارش سوی کارمندان پلیس که همراه با کارمندان شرکت مواد سوخت برای طلب پرداخت مبلغ گاز آمده بودند سند انداختند. این طفل روز جمعه همچون مجرم برای شرکت در بررسی نظام یعنی چند تن از پیوندانش و کارمندان پلیس به دادگاه آورده شده بود. بر پایه قوانین پاکستان به جز پرونده های مربوط به تروریسم فقط علیه کودکان از 12 سال بالا می توان پرونده جنایی باز کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را یادداشت کنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. اشغال دنیسک از سلاویانسک شروع می شود. تلگرام میگن که گسترش نزاع در شرق اوکراین انتخابات ریاست جمهوری را با مشکل مواجه خواهد کرد. تلکو را کی ترکانیدنی بود؟ مقامات از افشای جزئیات حادثه پرسر و صدای روزهای اخیر سرپیچی میکنند. و الجزیر با بانوب تبدیل نام کرد. برخی از طرفخانه و تفریحگاه های خوجان از نام های عجیب الغرایب خارجی دست کشیدند. در سلاویانسک، یک شهر واقع در 100 کیلومتری دنیسک، نه فقط شعبه میلیسه بلکه بنای شورای شهری و بخش محلی خدمات امنیتی اوکراین هم زیر تصرف افراد مسلح روس تبار قرار گرفته است. در این باره شام شنبه 12 اپریل در همایش جدای خواهان روس تبار در کنار بنای حکومت ولایت دنیسک خبر داده شد. از این پیش میری سلاویانسک نیلیا شپیتا هم گفته بود افراد شعبه میلیسه شهر را ضبط کرده خود را چون جانبداران با اصطلاح والی مردمی دنیسک پاویل گوباریف معرفی کردند. تقریبا 15 مرد مسلح روز شنبه شعبه میلیسه شهر سلاویانسک را اشغال کردند. آنها همه کارمندان شعبه میلیسه بجز نوبدارها را از بنا بیرون نمودند. معاون اولی وزیر امور داخلی اوکراین ولادیمیر یودکیموف روز شنبه به خبرنگاران در کیف گفت که سردار شعبه میلیسه سلاویانسک با غاصبان بنا وارد گفت و شنید شده است. از این پیشتر وزیر امور داخلی اوکراین ارسن اواکوف در فیسبوک نوشت که واکنش به این عملکرد افراد مسلح قطعی خواهد بود، زیرا با گفته او اعتراضگران و تروریست ها از هم فرق دارند. آن رئیسکایا، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کیف، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که هم مقامات اوکراین و هم تحلیلگران محلی در حوادث سلاویانسک و عموما مناطق شرقی اوکراین دست مسکو را میبینند.
نظر دولت کیف و نظر اکثر تحلیلگران این است که این واقعا یه دسیسته روسیه است که در ضعیفترین نقطه ممکن تاریخ، بتونیم بگیم نوین اوکراین، این کار رو میکنه. بلکه همینطور که آقای پوتین بارها گفته که خروج اوکراین از اتحاد شوروی غیر قانونی و اشتباه بود، بتواند ماکسیموم نفوذش رو بر اوکراین را دوباره به دست بیاوره. میبینیم که خیلی از کسانی که الان در این نارامی ها شرکت میکنند خودشون شهروندان روسیه هستند و اصلا این موضوع اصلا پنهان نمیشود. خود آقای لابروف هم از این موضوع دفاع کرده.
خانم رئیسکایا، ببینید، به نظر میرسد که دست کیف در حل این مشکل کوتاه است و نمیتواند با یکان اقدام جدی این نظامی دست بزند، زیرا این اقدام باعث گسترش نزاع با روسیه خواهد شد که در نوبت خود برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را زیر سوال خواهد برد.
بله، ببینید، الان واقعا دولت مرکزی کیف بسیار ضعیفه. شما حساب کنید این دولتی که پس از سرنگونی یانوکوویچ سر کار اومد یک هفته مهلت داشت و بعد از یک هفته تمام اتفاقاتی که حالا منجر به اشغال و الحاق کریمه به روسیه منجر شد در از این حکومت سر کار بود. و با توجه به سیستم امنیتی که داخل کشور بود، پلیس و پلیس ضد شورشی که در این سرکوب ظهور کنندگان شرکت میکرد و دولتی که اومد میخواسته بالاخره مردم، یکی از اصلی‌ترین خواسته هایشون این بوده که این افراد باید مجازات بشه، باعث شده که حکومت و پلیس این ارتباطی که اینا باید داشته باشن از هم فرو پاشید و الان واقعا خیلی از واحدهای پلیس از دستور کیف سرپیچی میکنه. راهی که دولت کیف داره اگر تصمیم برای سرکوب بشه منجر به اعلام وضعیت اضطراری یا حتی اعلام جنگی در این مناطق میشه که انتخابات ریاست جمهوری را عملا ناممکن میسازه و این به هر حال تا زمانی که اینجا انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشه و خود مردم بالاخره یک کسی را انتخاب نکنن همیشه از طرف یک عده دولت کنونی غیر قانونی خواهد بود و این خودش باعث میشه یعنی به نوعی دور باطل به وجود میاد که نه کیف میتونه اعمال نفوذ بر مناطق بکنه هم اون مناطق نمیتونند رئیس جمهور کیف رو مشخص بکنه.
تشکر با آنا رئیسکایا تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم شهر کیف هم درباره حوادث اخیر در مناطق شرقی اوکراین صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برای اولین بار در تاجیکستان 10 زن در قطار مردان با تازه کردن زمینهای ماین کاری شده شروع کردند. در نشست خبری مرکزی ماین روبی تاجیکستان روز شنبه 12 اپریل گفته شد که این بانوان در پی یک آموزش و امتحان از میان 25 نفر انتخاب شدند. گفته می شد که در مناطق گوناگون تاجیکستان هم در مرز با افغانستان و مرز با ازبکستان و هم در رشت که چند سال پیش با صحنه درگیری ها میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح تبدیل شده بود میدان زیادی ماین کاری شده باقی مانده است. گزارش زرنگیز نوروشا خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه را در این باره می شنویم.
محبت ابراهیم زاده رهبر مرکزی ملی مین روبی تاجیکستان روزی 12 اپریل در یک همایش در مسائل زمین های مین کاری شده در شهر دوشنبه گفت یک عامل اصلی تاسیس گروه زنان مین روب پیدا شدن خواهشمندان از میان آنها برای اجرای این کاری خطرناک بوده است. اولین چنین گروه با تشبث لایحه کمک بشر دوستانه مردم نروژیا از حساب زنان نوحیه قمسنگیر تاسیس یافته است.
با خواهش خودشان یک گروه زنان و دختران امینجوی با آموزش کورس پاکسازی مینه‌ها و کار و فعالیت پاکسازی را در منطقه کمسنگی ادامه داده استند.
بنا به اطلاع مرکز ملی تاجیکستان آید به پاکسازی از مینه‌ها، حالا 11.2 کیلومتر مربع زمین در کشور از مینه و دیگر موادهای ترکنده تازه نشده است. بنا به اطلاع مسئولین مرکزی مذکور در برابر میدان‌های مینکاری شده از جانب مرزبانان روس در مرز میانی افغانستان و تاجیکستان در سال 1992-1998 و از سوی مرزبانان ازبک در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان سر سال 1999 این گونه میدان‌ها سال‌های اخیر در برخی از منطقه‌های کشور از جمله در وادی رشت هم پس از حادثه‌های سال 2010 پیدا شدند، اما در مجموع تا 10 سال اخیر 190 میدان مینه‌دار در 14 ناحیه‌های کشور به ویژه در سرحد تاجیکستان و افغانستان پاکسازی شده بیش از 12 کیلومتر مربع از مین آزاد کرده شده است. سامی گلنواز زودی خدایف سپیار یا مینروب جوان است و سگ او زیبا هم در این عملیات‌های پاکسازی و نجاتی صدها نفر کم نیست. او سر سال 2006 با واسطه سگ مخصوص مینجو در پاکسازی میدان‌های خطرناک از مواد ترکنده شرکت میکند و گفته گلنواز تکای مینجو نظر به آدم‌ها ده ها مراتب در جستجو و بی‌ضررسازی مینه‌ها فعال‌ترند.
تای سپیاری در کار میکند در روزش مثال پیارو 40-50 متر باشد یا 400-600 تا هزار چند مراتب یا ای سپیرو بسورتر کار میکنه. همون نمیز قطعی هم چخیلی که در افغانستان مورا خوندن کن رفتی نمجا خوندیم در ایچه هم قطعی هم باید چیز میکنه.
میدونن زبونی
آلمانی را میدونید؟ نه خدمان نیو خیلی اموخ کردیم این سید با مانوش که یعنی ششتن اوف یعنی خوب رفتن این وقتی که نمیزول رفت مینه را یو این خیلیش میشینه اما با زبون قطعی هم میزول بلایوین یعنی اورون بوش که نجم که دوجا مینه پیش ما بیو بعد وقتی که مینه را یوف ما ایره توب میتیم خیلی وقتی که مثلا ما کور میکنیم اولیک میگیریم ای کور میکند مینه را یوف ما توب میتیم.
شماری قربانیانی ترکش مینه ها در تاجیکستان بیش از 800 نفر ارزیابی می شود که 90 درصد آنها مردمی آسایشتند. میانی آنها 30 درصد کودکان بودند. از این تعداد بیشتر از 300 نفر در پی ترکش هفتیده باقی مجروح شدند. یک انفجار در ناحیه رشت هم سرنوشتی سیغفران عبدالخیرف را در 10 سالگی به کلی تغییر و او را با به معیوبی یک عمری تبدیل داد. ابوالخیر که حالا از دو دست محروم است میگوید
خانه خشت برون میرفتیم که هم خیلی گذشتیم که بچه‌ام با فرود کرد پیشم رفتیم سه ترکیدم خشتیم سه کس زیم دو کس از اینه گذشتیم من از دو دست محروم شدم زندگی کردن خیلی خوبه نمیتونم چشو کشیدن نمیتونم سرگون کار کردن وزیر خدار شکر همه کار عدیس میاد همه کار میتونم پینسیه میتونم یک برد گلگی بردن در توی سونه فرود کردن در بودن همین طرف هیلو رحمت یک گوم یک خریدن بودن دیست داد فرزند دارم اکسی ست پنجوش من یه چی کنم میرسم یک گرد روی چی نمیکنم خیلی هم خیلی یوردن میکنم هم خرسند دیم
مسئولین مرکزی مین روبی تاجیکستان میگویند حالا آگاهی مردم هم از خطرهای مین بالو رفته سال تا سال تعداد جبردیده های انفجار مین و بمب ها در کشور کمتر میشوند سه سال پیش در تاجیکستان 12 نفر از ترکش مین ها آسیب دیدند سال 2013 فقط یک نفر چون جبردیده چونین انفجار به قید گرفته شده است و در سال روان به گفته مسئولین خوشبختانه کسی از ترکش مین آسیب ندیده است اما خطر ترکش مین ها همان باقی میماند و بنا به قطعنامه اتاوا در تاجیکستان باید تا 1 اپریل سال 2020 همه مین ها و مواد ترکنده آشکار و پاکاری شوند. زرنگزی نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأسیس نخستین گروه زنانه به خاطر از مین ها پاک کردن زمین های تاجیکستان.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تا آزادی آزادی نقطه آرگ
کارمندان ریاست واکنش سریع وزارت امور داخلی تاجیکستان گروهی را بازداشت کردند که احتمالاً قصد ترک‌کنندن کارخانه آلومینیوم یا تالکو واقع در شهر تورسونزاده را داشته است. تالکو بزرگترین در روسیه مرکزی کارخانه تولید آلومینیوم محسوب می‌شود. درباره دست داشتن کدام گروهی یا نیروهای بیگانه در این عمل تا حال چیزی گفته نشده است. تفصیل در گزارش همکاریمون در شهر دوشنبه عبدالله عاشور.
مقامات قدرتی تاجیکستان در شهر تورسونزاده یک گروهی را بازداشت کردند که احتمالاً قصد ترکاندن کارخانه عظیم تولید آلومینی در تاجیکستان تالکو را داشتند. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 9 اپریل در این باره گفت که هفته گذشته ضمن یک عملیات در ناحیه تورسونزاده یک گروه کلان را با گمان جنایت وزنین بازداشت کردند. گفته می شود که از این گروه مقدار زیادی مواد ترکنده تریتیل یافت شده است. اما جلال الدین صدرالدین افسود که حالا تفتیشات و پرسش افراد این گروه ادامه دارد و فعلا گفته نمی شود که هدف اصلی آنها از چه عبارت بود. با تاکید صدرالدینوف افراد بازداشت شده عضو یک گروه مافیایی بودند ولی اصل مقصد آنها چه بود تفتیشات معلوم خواهد کرد. وی افسود که تنها پس از انجام پوره تفتیشات گروه مذکور نقشه و هدف آنها آشکار کرده خواهد شد. این بازداشت از سوی کارمندان بخش زودعملی وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ناحیه تورسونزاده 60 کیلومتری غرب پایتخت کشور هنوز روز 28 مارس صورت گرفته است. ایگر ساتوروف سخنگوی شرکت تالکو در صحبت به رادیو آزادی با تصدیق خبر بازداشت این گروه گفت ساتوروف میگوید ما حالا مقصد این آدمان بازداشت شده را شرح داده نمیتوانیم چون که پس از بازداشت آنها حالا مقامات ضددخل کارهای تفتیشاتی برده ایستادند. از این رو رهبریت ما تا رسیدن اخبار رسمی این حادثه را شرح نمیدهد. هرگاهی که خود ما معلومات رسمی گرفتیم حتما خبر خواهیم داد. در همین حال طبق اطلاع یک منبع معتمد در گروه تفتیشاتی که از بردن نامش خودداری کرد گفت افراد بازداشت شده قصد داشتند کارخانه استحصال گاز از انگشت را که تلکو دو سال قبل به کار در آورده بود منفجر کنند. به گفته این منبع در قطار بازداشت شدگان سه کارمند خودی کارخانه تلکو نیز شامل هستند. تلکو بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان بوده فعلا سالانه بیش از 300 هزار تن آلومینی اولیه تولید میکند اما در دو سال اخیر این کارخانه با مشکلات مالی گرفتار شده. در پایان سال 2013 رئیس جمهور امام‌علی رحمان حتی به حکومتش امر داد تا مسئله ارائه کمک مالی به این کارخانه را بررسی کنند. این در حالی است که منتقدان میگویند فایده های تجارت آلومینی در دست حلقه های نزدیک بر رهبران اولی تاجیکستان منسجم شده است و با آنکه این کارخانه نیروی برق را بدون ممانعت و با نرخ به مراتب از دیگر کارخانه ها ارزان تر دریافت میکند سهمش در پر کردن بودجه دیگر حتی با مثابه یک شرکتی تلفنی موبیل هم نیست. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مطلب خانم دولتوف سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان رفرنت ارشد رئیس جمهور تعیین شد. از این پیش جنرال شیرعلی خیراللایف وزیر پیشین دفاع تاجیکستان که به سبب بازنشستگی مقامش را ترک کرده بود یاور سرور دولت در امور دفاع و امنیت تعیین گردید. تایگران سبب های به وظیفه های مسئول برگشتن افراد بازنشسته را پژوهش میکنند و با سوال پاسخ میجویند که جلب این افراد به خاطر استفاده تجربه آنهاست یا برای نرنجانیدن افراد صادق به رئیس جمهور. گزارش همکارمون در شهر دوشنبه مومین احمدی در این باره.
مسئولان رئاسات خدمت دولتی تاجیکستان میگویند در سال جاری 16 منصبداری که سینشان به بازنشستگی رسیده بود دوباره فعالیت کاریشان تمدید شده است. مطلوب خان دولتوف که در سال گذشته معاون اولی سروزیر بود و بنابر رسیدن به سن بازنشستگی از مقام آزاد شد، اکنون رفرنت کلان پرزیدنت تاجیکستان تعیین شده است. این هم در حالی که پیشتر شیرعلی خیراللایف سابق وزیر مدافع تاجیکستان پس از بازنشستگی از سوی رئیس جمهور یاردمچی پرزیدنت در امور دفاع و امنیت تعیین شد. فیض الله فقیرف معاون سردار شعبه تحلیلی اطلاعاتی و تشکیل خدمت دولتی رئاسات خدمت دولتی تاجیکستان میگوید موافق قانونگذاری تاجیکستان با در نظر داشت تجربه غنی و ضرور دانستن فعالیت کاری امکان تمدید کردن مهلت کاری خدمتچیان دولتی از 6 ماه تا 2 سال وجود دارد.
وقتی که سن نهایی در رسیدن طبق طلبات ماده 24 قانون خدمت دولتی با مقام وکالت دار درخواست پیشنهاد میکنند که مثال کادر با تجربه مثلا میخیل آدمی نیست که ایره ایواز کنه، اگر خیلی همون مقاماتی که همون منصب دار کار میکنه با مقام وکالت دار درخواست میکنه، مقام وکالت دار میاموزه میتوند که مهلت در خدمت دولتی بودنی تا 2 سال تمدید کنه.
این هم در حالی که با تاکید صاحب نظران در حکومت تاجیکستان نه به همه منصبداران بازنشسته امکان تمدید فعالیت کاری و یا کار در وظیفه دیگر داده میشود. امنیتی عبدالنظر کارشناس تاجیک میگوید تنها به آن منصبداران شانسی پس از نفقه راحت کار کردن در وظیفه های دولتی داده میشود که از لحاظ خویش‌تباری و جغرافی به شخص اولی کشور نزدیکی دارند. او میگوید اگر این عامل نقش نمی‌داشت پس از روی آنی که مطلوب خان دولت و شیرعلی خیراللایف در وظیفه های قبلی خود موفق نبودند، ضرورت دوباره جلب آنها به منصب های دولتی آن هم در دستگاه رئیست جمهوری امکان نداشت.
دفاع را تا آن صفتی که امروز جامعه به نیاز دارد به اون صفت ناورد و تا اندازه نظام خوبی هم نداشت. من به خاطر ضروریت نبود، بگیم به خاطر مناسبت های شخصی باشد و یا که مناسبت های منطقه باشد باز نو تعیین شدن آن تا اندازه به این ارتباط دارد.
اما ایده دیگری از تحلیلگران باوری و صداقت به پرزیدنت را عامل مهم در تعیین دوباره به منصب می‌دانند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید این افراد تمام بیش و کمی حکومت را می‌دانند و آنها را به وظیفه گذاشتن تا جای خطر هم دارد، زیرا امکانی یک گروه ناراضیان نزدیک به حکومت پیدا شدنش است. اما رحمت الله زویروف رهبر حزب عمومی ملی سوسیال دموکرات تاجیکستان که تجربه کار به حیث مشاور پرزیدنت را نیز دارد، جلب دوباره برخی نفقه‌خوران در سطح بالای حکومت را بحران کادری در حکومت تاجیکستان می‌داند.
پرزیدنت امروز کادرهای دیگر ندارد و از نگاه برای ما حس میکنیم که کسادی ذخیره های کادری تاجیکستان را آنهایی که از نگاه مثال منطقوی از نگاه با اعتماد بودن در ناخونک با پرزیدنت کشور و غیره کادرهای زیاد امروز وجود ندارد. از این رو پرزیدنت حرکت میکند که آن آدمایی که با این معیارها مطابق است همین های تعیین کنند، یعنی از همین دورهی که برای خودش مقرر کرده بیرون برآمده نمیتونند.
با توجه به تحولات اخیر در سطح رئیست جمهور، ایده از صاحب نظران جلب کادرهای جوان به منصبهای دولتی را بهتر از دوباره منصوب کردن افراد بازنشسته به مقامهای دولتی میدانند. دلشاد ملایف نامزد علمهای حقوق شناسی میگوید حالا حکومت در زمان جهانی شوی به کادرهای جوان با دیدگاههای نو نیاز دارد. او میگوید منصبدارانی که دوامی 15 سال در حکومت فعالیت کردند هر کاری که میتوانستند انجام دادند و آنها عملی از پیشتره بیشتر انتظار شدند درست نیست. ضمناً در پی انتخابات 6 نوامبر سال گذشته رئیس جمهوری تاجیکستان ساختار دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تجدید شد و مکتب مشاوران در ریاست جمهوری برهم داده شد. هم اکنون به جای مشاوران رئیس جمهور یاردمچیان سری کار آمدند که از جمله سابق مشاورانند و یا افراد بازنشسته که جنرال شیرعلی خیرلویف و مطلوب خان دولتوف از چهره های کلیدی در این مقام ها می باشند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تعیین افراد بازنشسته با مقام های در دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان که برخی از تحلیلگران این امر را به معنای نرنجانیدن افراد نزدیک به سروری دولت ارزیابی می کنند. من از نشر یک مطلب آزادی درباره نام‌های بیگانه و عجیب الغرایب تفریحگاه و فروشگاه و طرفخانه‌های شهر خوجند، برخی صاحبان آنها نام‌های پیشینه را عوض کرده و برخی دیگر در جستجوی نامی بهترند. از جمله آشخانه الجزیر نام بانو را گرفته، مغازه عادیه به لباس مردانه تبدیل نام کرده است. توجه کنید به گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند در این موضوع.
همکنون آشخانه الجزیر نام بانو را گرفته، از نوشته مغازه عادیه تنها لباس های مردانه و از نام تالار شبانه امنزیه نایت کلاب باقی مانده است. وقتی که به آشخانه بانو در نزد بازار پنجشنبه خوجند داخل شدم، دیدم که آنجا واقعا دو بانو با آماده کردن لغمان مشغول بودند. آنها در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که صاحب پیشتره آشخانه به روسیه رفته و آشخانه را در اختیار آنها گذاشته است.
پیش نام اینجا همین آشخانه جزیر بود. حالا ببینم بانو. برای چی نام دیگر کرد؟ مخصومش؟
امری دیگر هست شده که. او خودمی دیگر برای اون نامشه. نامی خودم با مخصوم نامشه بانو نامده که.
از یاد آمدن میزاجان معلوم بود که عوض نام آشخانه به شهرت پیشترهش بین تاجران بازار پنجشنبه تأثیری منفی نگذاشته است. امنزیه یکی از 5 دیسکا یا نایت کلوب شهر خوجند است که با تالار چراغان و رنگه خود فرق میکرد. اما اخیراً صاحبانش نام این مرکز دلخوشی را برکندند و چند روز است که فعال نیست. یک خادم این نایت کلوب در پاسخ به سوال رادیوی آزادی که چرا چنین کرده اند کوتاه چنین جواب داد. ولی یک منبع نزدیک به این مرکز دلخوشی گفت که از نام پیشتره با پیشنهاد یک گروه سنجشی نام و عنوانهای کارخانه و مؤسسه ها از مقامات دست کشیده اند. جمالدین اکرامالدینوف سردار شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه به اصطلاح شعبه ایدئولوژی در حکومت شهر خوجند راه اندازی چنین یک سنجش را بعد نشر مطلب آزادی تصدیق کرد. جناب اکرامالدینوف افزود:
لیکن از بعد از اینکه مقاله شدن اکثر جاها اصلاح شد. مغازه‌ای مثلا SMS و اینهایی که اوپرای آیفون و این چیزا بود، بعضی هاش اخون بایکنودیم. اویس کتگی وای بود نومی وی جستوی لوت نیکدی یا ها کنده گرفته ما اینه اصلاح میکنیم نو میکنیم کتن. بعضی من این واقعی کلان کلان حالیم اصلاح نشده بود.
جناب اکرامالدینوف همچنین گفت سنجش نام ها ادامه خواهد داشت، اما به گفته وی این شعبه حق وادار کردن صاحبان به عوض نام کارگاه هایشان یا جریمه بندی آنها را برای گذاشتن نام های نازیبا و گوشخراش ندارد. آنها برای عوض نام بهتر تنها مصلحت می دهند. و این در حالی است که به گفته جناب اکرامالدینوف سنجش اخیری این شعبه آشکار کرده است که نام برخی تجارتگاه و مرکزها و مؤسسه ها در سندهای رسمی و درآمدگاه بنا و انشاءات آنها به طور گوناگون نوشته شده اند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نام‌های عجیب الغرایب را به نام‌های تاجیکی یا بهتر و فهموتر تبدیل کردن برخی از تفریحگاه و مغازه و طرفخانه‌های شهر خوجند. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.